تهیوری است که در میمه آن گمر دریا به نام نامی او در فلات و مرد آرم تهیوری است که در میمه آن گمر یا
همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید که اختلاف هست در میان منابع و مورخین که آیا این نجاشی که در رجب سال نهم از دنیا رفته همون نجاشی است که پادشاه حبشه بوده و از مهاجرین استقبال کرد به اون گونه گرم و رسول خدا هم از او تجلیل کرد یا فرد دیگه است؟ حالا اون فرد دیگه آیا کی هست؟ اختلاف وجود داره یا و اینکه منابع شواهد کدام یکی از این احتمال ها رو تقویت میکنه؟
بله، عرض میکنم منشأ این تشکیکی که اشاره شد این هست که در گزارش های مربوطه به حوادث سال ششم به بعد هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که نامه‌هایی رو بعد از صلح حدیبیه فرستادن به نواحی مختلف، نامه ای رو هم به حبشه فرستادن نزد پادشاه حبشه که گفته شده به هر حال نجاشی است و متن نامه رو در کتب تاریخی مطالعه میکنیم و جالبه که اتفاقا در همین نامه هم رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به اصحمه می کند این نامه رو،
می
فرماد که به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه ایست از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی اصحمه نجاشی بزرگ حبشه و ادامه نامه که رو دعوت به اسلام می کند و اینها و این که به هر حال نصارا و مسیحیان که در اونجا تحت فرمان او هستن اونها رو به سمت اسلام فرا بخواند و در انتهای نامه پیامبر اکرم این رو فرموده است که شما گواهی بدید به اسلام و اگر رسالت مرا نپذیرید پس گناه نصارای قومت برگردن توست.
بله.
خب در این جهت بعضی تشکیک کردن که اگر این نجاشی که در سال ششم و هفتم در حبشه بوده و مخاطب پیامبر قرار گرفته همون نجاشی باشد که از جعفر ابن ابی طالب و مسلمان ها به گرمی استقبال کرد، خب معنی نداره پیامبر اکرم، چون درباره او هست که او به هر حال پذیرفت و اسلام آورد و استقبال کرد،
یعنی در همون سال پنجم اسلام آورد.
بله. اسلام آورد، تا اسلام تقیه ای خیلی بروز نداد به ظاهر، چون که به هر حال دارد که خود اون اسقف ها اعتراض میکردن نسبت به اقبالی که این به سمت اسلام نشون داد، اما در گزارش ها اومده که اسلام آورد با دعوت پیامبر. خب چطور پیامبر که الان مجددن او رو به سمت اسلام فراخوانده؟ لذا همین موجب شده که
اختلاف
کسانی این احتمال رو بدن. مثلا مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب همون کتاب صحیح معروف صحیح مسلم از صحاح معروف اهل سنت در صحیح خودش در جلد سوم صفحه 1397 و همطور ابن حزم در کتاب جوامع السیره صفحه 25، ابن طولون در اعلام السائلین صفحه 57، اینها گفتن که این نجاشی غیر از اون نجاشی بوده که مهاجران در اون زمان در قبل از هجرت به سوی او هجرت کردند و اینها، و دلیلشون همین است که عرض کردم، گفتن او مسلمان شد از دنیا رفت ولی این نجاشی که مخاطب پیامبر قرار گرفته از ظاهر نامه برمیاد که این کافر بوده. در نقطه مقابل کسانی از محققین استدلال کردند که خیر، نجاشی که در این نام مخاطب پیامبر هست با توجه به اینکه نام این هم از همه ذکر شده از سویی، و نکته دیگر هم این که این نجاشی که در سال نهم الان مورد بحث ماست که خبر از دنیا رفتنش به پیامبر اکرم رسید و حضرت در مدینه برای اون نماز میت خواندند، این هم نامش از همه ذکر شده، بلذا نتیجه گرفتن که اینها یک شخصیتن، این همون نجاشی است که در قید حیات بوده و در سال نهم از دنیا رفته و اصلا وجه این که پیامبر یک چنین احترامی براش قائل شدن طبق گزارشی که وجود دارد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این گزارش رو جالب مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال از امام عسکری سلام الله علیه نقل می کند که اون حضرت فرمود که جبرئیل خبر وفات نجاشی رو برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورد، پیامبر اکرم گریست، بکا علیه گریست بعد از شنیدن این خبر و فرمود ما تأخوکم اصحمه، برادرتون اصحمه از دنیا رفت. و بعد دارد که پیامبر اکرم آمدن به سمت مقابر و غالبا در بقیع حضور پیدا کردن و خداوند متعال با خرق عادت به گونه ای، حالا در این روایت دارد که اون بلندی ها رو برای پیامبر پست کرد، زمین هموار شد مقابل دیدگان پیامبر و حضرت جنازه نجاشی رو مشاهده کردن و بر جنازه نجاشی از اونجا از مدینه پیامبر هم نماز میت خوندن، فصلا علیه و کبر سبعا، پیامبر اکرم هفت تکبیر. این تعبیر هفت تکبیر هم جالبه، چون اونجا که واجب هست در تکبیرهای بر میت بر اساس فقه امامیه و روایات اهل بیت علیهم السلام پنج تکبیر هست که وسطش دعاهای خونده میشه. درباره بعضی از شخصیت ها دارد که پیامبر تکبیرهای بیشتری گفته، مثلا راجب نجاشی هفت تکبیر هست، راجب جناب حمزه 70 تکبیر هست. این معناش این نیست که نماز میت مثلا به گونه های مختلف خوانده میشه، بلکه اونچه که واجب هست پیامبر اکرم انجام داده که 5 تکبیره، ما بقی رو میتوان حمل بر تکبیرهای مستحب بکرد که به خاطر اینکه اعلام بکند این شخصیت جایگاه ممتازی دارد. بله. رسول خدا صلی الله علیه و آله تکبیرهای اضافی رو گفتن. این به هر حال توجیهی است که میتوان مطرح کرد برای جمع بین روایاتی که درباره نماز میت آمده. البته توجه داریم در فقه اهل سنت 4 تکبیر مطرح شده و این خب برخلاف اون چیزی که از روایات اهل بیت علیهم السلام رسیده و الان مطابق فقه امامی است.
پس در هر دو صورت طبق فقه هر دو مذهب اون تکبیرهای اضافه قطعا میشه بر حمله بر استحبابش کرد. بله. و نشوندنده جایگاه اون میت هست.
بله، بنابراین با توجه به این گزارش و برخی گزارش های دیگه از کسان دیگری هم باز گزارش داریم، مثلا در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب روایت از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکند با همین مضمون، قریب این مضمون که از امام عسکری علیه السلام عرض کردیم، که وقتی که خبر مرگ نجاشی رسید، جبرئیل خبر رو رسوند به پیامبر اکرم، حضرت در بقیع مردم رو جمع کردن و به گونه ای شد که جنازه نجاشی برای پیامبر اکرم نمایان شد و حضرت از همونجا برای نجاشی نماز خوندن. با توجه به این گزارش و اینکه در اینجا هم نام از همه آمده، نتیجه گرفته میشه که این نجاشی که پیامبر اکرم برش نماز خونده، اونم با این ترتیب و کیفیت و با این به هر حال امتیازی که پیامبر اکرم قائل شد برای او، شواهد نشون میده که باید همون نجاشی باشد که از مهاجران به حبشه استقبال کردن. یعنی قرائن به خوبی این رو گزارش تایید میکند، هم این نوع نماز پیامبر یک و دوم هم تصریح به نام نجاشی، هم در اینجا از حما آمده و هم در همون نامه که پیامبر اکرم سال ششم فرستاد برای او. و نهایتا این توجیه رو میشه کرد که بله، در سال ششم پیامبر اکرم طبق روالی که به مناطق مختلف پادشاهان و مختلف نامه می نوشتن، برای نجاشی هم نوشتند و دلیل مسئله بود که تا اون سال شاید نجاشی یک اسلام مخفی غیر رسمی داشت، اما با نامه پیامبر اکرم در حقیقت به نحوی حضرت میخواد تأکید بکند، اذن بده و به هر حال او رو ترغیب بکند به اینکه اسلام رو اونجا علنی بکند و تبلیغ اسلام رو به طور آشکار در منطقه خودش انجام بده.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد دکتر جباری. یک فاصله رو میگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما دوستان فاضل و علاقمند به مباحث تاریخی هستیم. آقای دکتر فرمودید در مورد حوادث سال نهم فهرستی که اشاره فرمودید، بعد از این جریان وفات نجاشی، یکی از حوادث بسیار مهم و تأثیرگذار رو که خودش محور حوادث بسیار دیگری شد، غزوه تبوک بود. این رو بشه حالا فکر کنم چندین برنامه هم زمان بخواهد بود طبیعتاً آقای دکتر که به این بپردازیم. اگر از همین برنامه انشاءالله آغاز کنیم بحث غزوه تبوک رو، بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. همطور که عرض کردم، غزوه تبوک یک غزوه بسیار مهمی است و ابعاد مختلفی دارد و طبعا اقتضا میکند که پرداختش به اون ابعاد و درس ها یا عبرت هایی که میتوان از این حادثه گرفت رو متذکر شد، هم برای خودمون هم عزیزان شنونده طبعا انشالله مفید باشه. چند محور داره غزوه تبوک. یکیش بحث تاریخ هست. تاریخ رخ داده این ماجرا همطور که اشاره شد، گفتن که در رجب سال نهم هجری بود. چرا این واقعه رخ داد و دلیل این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تصمیم گرفتند یک کار شاقی را انجام بدن، کاری که برای معمول مسلمان ها دشوار بود، پذیرشش همراه بعضن با اکراه بود، در درونشون خیلی مایل نبودن که این کار را انجام بدن. چرا؟ چون یک سفر طاقت فرسایی بود به یک منطقه دوردست در بخش شمالی جزیره العرب. تبوک به لحاظ جغرافیایی در بخش شمال غربی جزیره العرب قرار داره، الان هم یکی از استانهای عربستان هست، در بخش شمالی در مرز بین عربستان و شام منطقه تبوک قرار داره که الان شهریست، جمعیتی دارد و به هر حال شهر آبادیست. اون زمان هم گفتن در مرز بین جزیره العرب و شام قرار داشته، در حقیقت از تبوک دیگه وارد منطقه تحت حاکمیت رومیان در شام می شدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چطور شد تصمیم گرفت به اینکه جمعیت فراوانی رو، سپاه کثیری رو تدارک ببینه و اون هم در فصل گرما، مسیر طولانی و صعب و در فصلی که وقت چینش محصولات بود؟ طبعا مردم متوقع و منتظر بودن که محصولاتشون رو بچینن و استفاده بکنن. در یک چنین وقتی پیامبر اکرم چنین تصمیمی رو میگیرد و یک عرصه امتحانی در حقیقت فراهم میشه برای عموم مؤمنان، منافق از غیر منافق باز شناخته میشه و امثال اینها جزء آثار مسئله ذکر شده. اما به هر حال در یک چنین فضایی این غزوه شکل گرفت،
مخصوصا که دشمن مقتدری هم مثل روم قرار بود با اون وارد بله.
اونم باز یک نکته دیگری است که یه وقت هست که میخوام برم با یک قبیله یا چند قبیله به جنگن، یه وقت با یک حکومت فراگیری مثل دولت رومی که بر مناطق مختلف اونجا سیطره داره و بخشی از حاکمیت های خرد و جزء مناطق شام، اینها معمولا تحت سیطره حاکمیت بزرگ روم بر منطقه شام بودند. طبعا باید با اینها درگیر می شدن. به خصوص این هم اضافه کنیم که مسلمان ها خاطره جنگ موته رو در حدود یک سال و دو ماه قبل، یعنی حدود یک سال گذشته، یک سال و دو ماه از جنگ موته گذشته و به نحوی خاطره تلخی از اونجا داشتن. اونجا همراه با شهادت هر سه فرمانده از جمله جعفر بن ابی طالب و با یک شکست ظاهری مسلمان ها برگشتن به مدینه به گونه ای که مورد عتاب و از میکنم که سرزنش مسلمانان در مدینه قرار گرفتن. خب این هم بازی خاطره تلخی بود، تداعی میشد مجددن میخوام بران با یک چنین دولتی درگیر بشن. جناب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب بسیار ارزشمند از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله در جلد 29 این کتاب که دیگه جزو مجلدات اواخر این کتاب هست دیگه، چون تا 35 جلد این کتاب خاتمه پیدا میکنه، در جلد 29 که به غزوه تبوک پرداختن، در صفحه 78 با عنوان لماذا کانت غزوه تبوک، علت غزوه تبوک چه بود، چند احتمال رو مطرح کرده ایشون و مورد نقد قرار داده. من فقط گذرا اشاره میکنم به اون نکاتی که در اینجا آمد. عزیزان فرهیخته شنونده میتونن به این کتاب ارزشمند یا ترجمه اون که توسط آقای محمد سپهری انجام شده مراجعه میفرمایند. ایشون چند محور رو ذکر میکنن. یکی این که برخی نقل کردند که یهودیان آمدند نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و گفتن یا ابوالقاسم ان کنت صادقا انک نبی فالحق بالشام فان الشام ارض المحشر و ارض الانبیاء. به پیامبر گفتن اگر شما واقعا فکر میکنید که پیامبر الهی هستید، برو هجرت کن به شام که اونجا ارض محشر هست، یعنی محشر در اونجا بر پا خواهد شد و سرزمین انبیاست. و پیامبر هم تصدیق کرد اونچه که گفتن، لذا غزوه تبوک رو ترتیب داد و هدفش هم بود که به سرزمین شام ملحق میشه. وقتی که حضرت به تبوک رفت، خداوند متعال آیاتی را از سوره بنی اسرائیل نازل کرد با این تعبیر و این کادو لا یستفزون که من الارض لیخرجو که منها و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبل که من رسلنا بلا تجدو لسنتنا تحویل. این آیات 76 و 77 سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل. خب ابتدای آیه خود بفرماد که و این کادو لا یستفزون که من الارض، این دشمنان تو قصد دارن تو رو برانند از زمین، سرزمینی که درش هستی، لیخرجو که منها،
یعنی یک توطئه‌ای دارن اینا که بله. شما رو از اینجا اصلا بیرون کنم.
بله. بعد دارد که فامره الله تعالی به رجوع الی المدینه، خداوند امر کرد به پیامبر که برگرد به مدینه و فرمود فیها محیاک و مماتک و منها تبعث، حیات تو و ممات تو در سرزمین مدینه است و مبعوث شدن تو هم از همونجا مبعوث خواهی شد. و پیامبر اکرم برگشتند به مدینه و ادامه داره حالا باید که اشاره نمی کنم.
چه آیاتی بود آیه دکتر؟
آیات 76 و 77 سوره اسراء. در تعدادی از منابع اهل سنت این روایت آمده، مثل سبل الهدا و رشاد صالحی شامی و دلائل النبوه بیهقی دارالمنصور سیوطی و امثال اینها. این روایت مورد نقد جناب علامه جعفر مرتضی قرار گرفته و شواهدی رو در عدم قبول این نقل آوردند. و خلاصش این که اجمالش من عرض میکنم این که مفهوم این روایت این که نعوذ بالله پیامبر اکرم به گونه این میتوانست بازیچه دست یهودیا بشه،
تحت تاثیر صحبت‌های
اونم نه یک سفره که مثلا از مدینه به خارج مدینه بره، بلکه با یک سپاه چند ده هزار نفری یهودیان تحریک کنن پیامبر اکرم تا این منطقه دوردست بره و اونجا معلوم بشه که نه اصلا وظیفش این نبوده و اینها. این که کاملا پیداست که این روایت ساختگی است و در حقیقت به نحوی میخوان بگن که پیامبر اینقدر ساده بوده، از میگم با شأن و جایگاه پیامبر اکرم در حقیقت روایت داره بازی میکنه. نکات مختلف دیگری هم در نقدش هست که من فکر کنم ارزش نداره اصلا وارد بحثش بشیم و دوستان میتونن از همین کتاب ارزشمنده از صحیح من سیرت النبی جلد 29 صفحه 80 و 81 در نقد این روایت استفاده کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد دکتر جباری و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه خودتون. در این برنامه جناب استاد در ادامه حوادث سال نهم به دو حادثه اشاره فرمودند. یک حادثه وفات نجاشی پادشاه حبشه که البته درش یک اختلافی وجود داشت که جناب استاد به تفصیل فرمودند، و همچنین حادثه بسیار مهم دیگه در مورد غزوه تبوک بود که البته در این برنامه یک آغازی بر این بررسی این حادثه بود و جناب استاد اشاره فرمودن به علل وقوع غزوه تبوک که یک مورد را اشاره کردن از روایات اهل سنت که البته نقد هم فرمودن. انشاءالله در برنامه آتی هم به صورت مفصل ادامه بحث را خواهیم داشت و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بهره مند خواهیم شد. خدا یار و نگهدارشون.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم.
در استان مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان،
اشهد ان محمد رسول.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
آمدم به یاد بستانم برای حسین ابن علی.
لحظه لحظه تاریخ برگ برگ تقویم رخداد هاست در آینه زمان، برای آگاهی یا عبرت انسان.
همت و ایمان شما باعث شد که نفس ملت ایران بازگردد.
پیشواز مسلمانان و رهبر آزادگان جهان.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز یک شنبه یکم مهر 1397 هجری شمسی است، برابر با 13 محرم 1440 هجری قمری و مصادف با 22 سپتامبر 2018 میلادی. ۱۳۷۹ سال پیش در چنین روزی 13 محرم سال 61، عبدالله ابن عفیف به امر عبیدالله ابن زیاد به شهادت رسید. کار عبدالله ابن عفیف نخستین اعتراض آشکار به جنایت عبیدالله ابن زیاد در به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام بود. عبدالله ابن عفیف که از شیعیان دلیر امیر مؤمنان و از زاهدان و عبادت پیشگان کوفه بود، همین که در مجلس عبیدالله ابن زیاد دشنام‌های او را به خاندان رسالت و خانواده داغدار امام حسین علیه السلام شنید، خشمگین شد و پاسخ عبیدالله را داد. عبیدالله ابن زیاد که انتظار چنین پیش آمدی را نداشت، دستور داد او را دستگیر کنند، اما تلاش ماموران برای دستگیری وی به سبب حمایت افراد قبیله عبدالله ناکام ماند. از این رو ماموران عبیدالله شبانگاه به سوی خانه عبدالله ابن عفیف هجوم آوردند و او را به شهادت رساندند. امروز یکم مهر ماه در کشورمان روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی است. با آغاز سال تحصیلی میلیون ها دانش آموز به شوق آموختن روانه مدرسه می شوند و جامعه جلوه زیبای تلاش برای تحصیل به خود می گیرد. هر سال با بازگشایی مدارس میلیون ها کتاب با دانش آموزان همدل و همراه می شوند تا آنها را به سوی رشد و آگاهی رهنمون گردند. روزهای آغازین مدرسه بسیار اهمیت دارد و با اقداماتی نظیر ایجاد نگرش‌های مثبت و پویا در دانش آموزان، تقویت انگیزه تلاش و تحصیل، کاهش دغدغه اضطراب و تردید و زدودن هر گونه آثار بدبینی نسبت به درس و مدرسه و کلاس و معلم میتوان در رشد تحصیلی دانش آموزان نقشی به سزا ایفا کرد. گفتنی است مدرسه در روزهای اول برای کودکی که تمام وقت خود را به بازی و استراحت می‌گذراند ممکن است خسته کننده باشد. به همین دلیل چند هفته طول می‌کشد تا او به وضعیت جدید خو بگیرد. بنابراین مربیان و خانواده‌ها نقشی بسیار مهم در آماده سازی فرزندان برای تحصیل دارند. در این باره امام خمینی رحمت الله علیه در اواخر شهریور ماه 1360 به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی صادر کردند که در بخشی از این پیام آمده است: نقش خانواده و خصوص مادر در نونهالان و پدر در نوجوانان بسیار حساس است و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران متعهد به طور شایسته و با آموزش صحیح تربیت شده و به مدارس فرستاده شوند، کار معلمان نیز آسان‌تر خواهد بود. ۴۱۹ سال پیش در چنین روزی 13 محرم سال 1021 عالم و فقیه مشهور ملا عبدالله شوشتری از دنیا رفت. او سالها در حوزه علمیه نجف تحصیل کرد و از محضر استادان برجسته این مرکز دینی بهره برد. سپس به ایران آمد و به تدریس و تربیت شاگردان پرداخت. ملا عبدالله شوشتری همچنین بر کتابهای مختلف حاشیه نوشت و آنها را تشریح کرد. ۱۱۶ سال پیش در چنین روزی 1 مهر 1281 امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خمین به دنیا آمدند. امام خمینی رحمت الله علیه در چنین روزی که مصادف با زادروز حضرت زهرا سلام الله علیها بود در شهرستان خمین به دنیا آمدند. ایشان پس از شهادت پدر بزرگوارشان به دست اشرار منطقه تحت سرپرستی مادر و عمه خود قرار گرفتند. حضرت امام در نوجوانی به فراگیری دروس حوزوی پرداختند و بعدها در محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به فراگیری دروس خارج همت گماشتند و همزمان با تأسیس حوزه علمیه قم راهی این شهر شدند. ایشان در قم از محضر عالمان بزرگ بهره بردند و به درجات والای علمی و مقام اجتهاد و مرجعیت عامه دست یافتند. امام خمینی رحمت الله علیه پس از ارتحال آیت الله بروجردی در سال 1340 و اقدام حکومت پهلوی در اجرای نقشه‌های ضد اسلامی بر ضد حکومت ستمشاهی به پا خواستند و نهضت اسلامی ایران را به جریان انداختند که این امر تبعید ایشان به خارج از کشور را به دنبال داشت. حضرت امام در نهایت پس از حدود 15 سال دوری از وطن در بهمن 57 به کشور بازگشتند و نظام اسلامی ایران را بنیان نهادند. این رادمرد جهاد و اسوه علم و عمل در 14 خرداد 1368 در 87 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کردند. ۳۶۰ سال پیش در چنین روزی 13 محرم 1080 محقق شهیر شیخ محمد صالح مازندرانی از دنیا رفت. ملا محمد صالح مازندرانی ملقب به حسام الدین داماد علامه محمد تقی مجلسی بود و نزد وی دانش آموخت. این عالم ربانی و محقق بزرگ در اصفهان درگذشت و در مسجد جامع اصفهان در کنار علامه مجلسی به خاک سپرده شد. حاشیه بر شرح لمعه، شرح روزه کافی و شرح زبدت الاصول شیخ بهایی از تألیفات ملا محمد صالح مازندرانی است. ۱۰۶۴ سال پیش در چنین روزی 13 محرم 376 حکیم ابوالحسن عمر صوفی رازی درگذشت. او منجم و ریاضیدان ایرانی و از منجمان دربار عضدالدوله دیلمی بود. اثر پرارزش و نفیس وی صورالکواکب نام دارد. همچنین اشکال و متوازی الاضلاع در علم ریاضیات به زبان عربی نیز از این دانشمند است. پنج سال پیش در چنین روزی 1 مهر 1392 حجت الاسلام سید مجید سیف السادات استاد حوزه و دانشگاه درگذشت. او در سال 1307 در خرم‌آباد به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را از نوجوانی آغاز کرد و از محضر بزرگانی چون آیات عظام بروجردی و کمالوند بهره برد و در سال 1328 با فدایان اسلام همراه شد و با حکومت طاغوت به مبارزه پرداخت. وی در سال 1342 در یک سخنرانی از امام خمینی رحمت الله علیه طرفداری کرد و تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و پس از 9 ماه دستگیر و زندانی شد. بار دیگر در 10 فروردین 1357 که مصادف با 40 بزرگداشت قیام شهدای مردم تبریز بود، پس از یک سخنرانی بر ضد حکومت فاسد پهلوی، حامیان آمریکایی شاه او را دستگیر و به کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در تهران منتقل کردند. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرچشمه خدمات بسیار در استان لرستان بود. از حجت الاسلام سیف السادات کتاب‌هایی چون شجره سادات موسوی لرستان و گردآوری اشعار با موضوع امام علی علیه السلام بر جای مانده است. وی در 85 سالگی از دنیا رفت و در قبرستان خضر در خرم‌آباد به خاک سپرده شد. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار. اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهو